بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. چند جانبه تبریک عرض میکنم، هم ایام اعیاد شعبانیه و هم عید نوروز رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که به برکت این روزهای مبارک فرج آقا امام زمان و سلامتی در جامعه جهانی خدا به ما مرحمت بکنه و انشالله که بتونیم از این روزها بهترین بهره ها رو ببریم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. افتخار داریم اولین سلام رو در سال 1399 از قاب برنامه کانون مهر و از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم خدمت شما داشته باشیم. انشالله که امسال هم همراه باشه این برنامه با نگاه پرمهر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند مثل سالهای گذشته که ما افتخار داشتیم در خدمتتون باشیم. اگر خاطرتون باشه ما آخرین برنامه بحثمون در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی بود. رسیدیم به چهارمین مشکل که این مشکل عبارت بود از عدم توانایی در گفتگو و بحث ما حول موضوع روش‌های پرورش کلامی در کودکان و نوجوانان ادامه داشت. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید، عید شما مبارک.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و تبریک این ایام را دارم. انشالله که عیدیمون فرج حضرت ولی است و سلامتی همه مسلمین در جهان باشه انشالله.
انشالله. استاد بحثمون رو ادامه بدیم در رابطه با موضوع مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی، بحثی که خب خیلی از مخاطبان ما اون رو دوست دارند چرا که مبتلا به این موضوع هستن. خیلی از مخاطبان ما نوجوان دارن. رسیدیم به عدم توانایی در گفتگو با عنوان یکی از مشکلات این دوره و داشتیم در رابطه با بحث روش‌های پرورش کلامی صحبت می‌کردیم. در خدمت
شما. خواهش می‌کنم. بله. بحث به اینجا رسید که خدای متعال دوست داره بندگانش رو، اینقدر دوست داره اون کلام مبارکشون که در هنگام خلق کردن این موجود به خودشون و تبارک الله احسن الخالقین را فرمودن، اینجا هم همینه. یعنی انتظار داره از بندگانش که خود اونها و تربیت فرزندهاشون طوری باشه که وقتی که خدای متعال هر لحظه میبینه ما را و رصد میکنه تمام رفتار ما، نیت ما، گفتار ما، در وصف ما مجدد و تبارک الله بفرمون. یعنی وقتی که داره تو این خونه میبینه این آفسر، این دختر خانم که برگرفته از تربیت آسمانی این پدر و مادره، مجدد هم خودش و هم ملائکش مکرر بفرماین فتبارک الله. واقعا این احسن گفتنهای خدا و آفرین گفتنهای خدا به این موجود که در فضای قرار میگیره که تمام حرکاتش، سکناتش، همه موقعیت فکریش در این شرایط قرار میگیرد که خوبی ها درش جلوه پیدا میکنه، زیبایی ها درش جلوه پیدا میکنه. اون هر روزش هم عید است، به فرمایش حضرت علی علیه السلام همینجاست، عیدش همینجاست. یعنی چرا؟ چون موج میزنه تو زندگی ایشون، در نهایت بگیم تو فکر ایشون، تو وجود ایشون، تو عقل ایشون، تو تصمیمات ایشون، آن چرا که خوبی ها هست هم برای خودش هم برای دیگران، اصلا تو وجود ایشون راه پیدا نمیکنه اون چه که شر توش باشه. تو وجودشون راه پیدا نمیکنه، تو فکرش راه پیدا نمیکنه آن چرا که به ضرر دیگران باشه. چرا که حضرت فرمودن هر آنچه که مؤمن، هر آنچه که برای خودش میخواد که خوبه برای دیگران هم همون را میخواد. خب این چطوری شد در راه پرورششون که بتونه این مطالب را برسونه، به تکامل برسونه فرزندش رو؟ اما این فرزند مشکلش هم چی که فرمودید اینه که نمیتونه ارتباط کلامی خوب بگیره، نمیتونه خوب تکلم خوبی رو داشته باشه، نمیتونه نیتش رو برسونه، نمیتونه آرزوهاش رو مطرح کنه، یا نمیتونه سوالاش رو خوب مطرح کنه.
آنچه در ذهن و دلش هست نمیتونه به مخاطبش برسونه.
پس بنابراین تو همچون موقعیتی ما باید پرورش بدیم رو. در بحث پرورشش رسیدیم به اینجا که پرورش کلام، پرورش زبان صرفاً برای این نیست که بحث فهماندنه، بلکه در تمام شؤون زندگی او تأثیرگذار هست. تا در تمام موقعیت‌های زندگی او اثرگذاری داره و برنامه و حتی بگیم طرح ایجاد میکنه. یعنی قبل از آن که به فکر طرح باشیم او طرح ایجاد میکنه. یعنی اثر وضعی اینطوری داره کلام که در حقیقت ما را دنبال خودش میکشونه، ما را توی مسیر قرار میده. خب از کلام حضرت امیر علی علیه السلام در کافی جلد 8 صفحه 20 روایتی را تقدیم بزرگوارا کردیم که در حقیقت اگه اشتباه نکنم 5 یا 6 تا از اون 10 تا نکته‌ای که حضرت امیر علی علیه السلام فرموده بودند توضیح دادیم. خب ببینید من دیگه حالا اون دو ستای آخری رو عرض بکنن که بتونیم به موارد بعدیش برسیم، چون دو ستای آخر قول داده بودیم که زمین نمونه. حالا اگر یکی این ور شد اشکال نداره، چون نمیدونم حالا 6 تا رو گفتیم یا 7 تاش، یه دو ستای آخر رو من عرض بکنم.
نهایتا مرور استاد.
بله یه نمور. بله در قسمت به اصطلاح هفتمی میفرماید زبان اندرزگویی است که از زشتی ها باز میداره. یعنی اگر ما این نوجوان را تونستیم در فضای اجتماعیش، اون شخصیت اجتماعیش رو طوری پرورش بدیم که زبانش موجب اندرزگویی بشه، باز دارندگی از زشتی ها بشه، یعنی طرف مقابل نسبت به ایشون بازگشت میکنه، زشتی رو به ایشون پرتاب نمیکنه. در حقیقت یک کنش و واکنش زبان. وقتی که نوجوان با نوجوان دیگری رفت و آمد میکنه حتما از کلام استفاده میکنن، حالا یا کمتر یا بیشتر، ولی از کلام استفاده میکنن. یکی از ابزارهای بسیار مهم و لازم و ضروری روابط اجتماعیه. پس بنابراین مشکلات اجتماعی اگر بخوایم ریشه یابیش بکنیم برمیگرده به چند نکته که یکی از اون حساس‌هاش زبانه. و این زبان وقتی که تربیت شد، برنامه بهش دادیم، انگار یک برنامه از قبل طراحی شده، برنامه ریزی شده، یه نرم افزار برنامه بهش دادیم. اون حالت تربیت همین برنامه هست. در اختیار این وسیله قرار دادیم به نام زبان. اون از زشتی‌ها وقتی باز می‌داره در حقیقت اون تأثیر بر خود و تأثیر بر دیگران دو طرفه میگذاره. چون کلام نیکو اینطوریه، کلام زیبا اینطوریه، کلام پرمعنی و وزین اینطوریه. علاوه بر این که بر خود تأثیر میگذاره، بر دیگران هم تأثیر میذاره. البته این متفاوت نسبت به محتواش. گاهی اول بر دیگری اثر میذاره بعد بر خودمون، گاهی اول بر خودمون اثر میذاره بعد بر دیگری. ولی اگر ریشه یابی بکنید در کلام حضرت امیر میفرماید مطلق کلام خوب از خود انسان هم اثرپذیری رو میداره. یعنی در حقیقت اینطوری هستش که ما داریم فکر میکنیم چه بگیم، خود این فکر به ما جهت میده. به همین خاطر فرمودن که کسانی که کلامشون زیباست، کلامشون به زشتی ها آلوده نیست، اونا حتما اول تعقل و تفکر دارن. پس این یه نکته به عنوان این که در حقیقت یکی از ویژگی‌های زبان خوبه که در دوره نوجوانی باید در روابط اجتماعی نوجوان‌ها بهش هدیه داد تا از مشکلاتش کاسته میشه. هشتمیش اینه که تسلیت دهنده است که غم‌ها به وسیله اون تسکین پیدا میکنه. یعنی اگر قراره که این نوجوان شاداب بشه، یکی از ابزارهاش ورزشه، یکی از ابزارهاش تفریحه. اما جالبه بگیم زیر مجموعه اون ورزش و اون تفریح و اون طنز و اون عرضم به حضور شما روابط شادمانه چیه؟ زبانه، کلامه. یعنی زمانی که بتونه که از این غم‌ها بکاهه، وقتی کلمه بر یک محوری میچرخه که جهت امید را میده، از غم میکاهه. این کلام، این جملات بر جهتی اثر میکنه که در حقیقت انسان رو توی برنامه صحیح جهت میده، تو برنامه صحیح قرارش میده. انسانی که هدفمند کار میکنه، از انسانی که هدفمند حرف میزنه و هدفها هم بر اساس اصول صحیح شکل گرفته، خون نتیجهش شادمانیه، نتیجهش درست بودنه. خب برمیگردیم به این قسمت. معمولا تو بحث تسکین آدم‌هایی که معمولاً روی به افسردگی میارن، آدم‌هایی که معمولاً روی به ناراحتی میارن، میگه اینجا شک نکنید، تو بحث کلام ناتوانن. اگر تو کلام توانمند بود او غم احاطش نمی کرد. چرا؟ با اهلش مطالب را در میان میگذاشت و راه براش پیدا میکرد.
درستم در میان میگذاشت.
بله.
خیلی وقت استاد میدونن بعد برن مشورت بکنن، میدونن بعد برن با یک نفر بگن صحبت هایی که توی دلشون روی ذهنشون داره سنگینی میکنه. اما چون نمیتونن درست بیان بکنن، باز به اون هدفی که دنبالشن نمیرسن.
دقیقاً همینطوریه. من اضافه تر کنم به این فرمایش شما، این که درست نمیتونه گاهی بر حساس غرورشه و واقعا فکر میکنه میدونه، چون میگه میدونم و واقعا باورش اومده میدونه ها، چون میگه میدونم. مثال میزنم،
توهم دانایی در واقع.
مثال خیلی سادهش میگم آقا برو شما فرض کنین فلان پزشک، این پزشک نرو. میگه من خودم بهتر میدونم این پزشک بهتره برای من. آقا بزرگوار، این پزشک برای تو الان جواب نداده به هر دلیلی، به اون یکی پزشک مراجعه بکن. مثلا این پزشک به دلیل این که فرض فرمایید در ما شما بیشتر از یک بار نمیتونی خدمتشون برسید، چون در دسترس نیست مثلا، ولی اون تو دسترس هست، هفته یه بار میتونیش باهاش مشورت بکنی. هیچ واقعا باورش اومده میدونه، داره به خودش آسیب میرسونه. یا تو بحثای دیگرش هم همینطوره، تو بحثای همین که میفهمه نمیتونه برسونه، یه واقعیت اینجاست، من عرضم همینه. یعنی زبان گویای تفهیم کننده برگرفته از مجموعی از آگاهی های صحیح نیست. اگر برگرفته از آگاهی های صحیح بود و گویا بود و رسا بود، این حتما طرف مقابل را متوجه خیلی از مطالبش میکرد تا او بهتر بفهمه. مثل
حتی این بحث غرورش هم حل میکرد، یعنی بله؟ نحوی بیان میکرد که به غرور خودش هم لطمه نخورد.
بله. ببینید، ما اگه یه مثال جانبیش بخوایم بزنیم، میگیم گاهی یک درمانگر بخواد درمان بکنه کی خوب متوجه میشه؟ وقتی که اون
توضیح خوب داشته.
حالا این توضیحات گاهی واقعا نمیشه، میره سراغ چی؟ اسکن گرفتن، آزمایش گرفتن. چرا؟ چون این شخص نمیتونه تو اون زمینه دیگه توضیح بده. خب شما حساب بکنین چرا اسکن خوب تونست بهش بفهمونه؟ چون این واقعیت همونی که هست. اینم در حقیقت همینه. یا اون سنورا که میده، سنوگرافی رو که میده، اونم همین، این همین که هست. مثلا حالا بگذاریم داخل پرانتز بگیم اون پزشکی که اینو میخونه تا چه مادر بتونه ادراکش کنه و بحثه، قبول داریم. ولی در حقیقت هرچه اون تصویر، اینطوری بگیم اون تصویر دقیق تره، در حقیقت تشخیصش هم دقیق تره. تو بیان مطالب هم همینطوریه، هرچه محتواش دقیق تره، در حقیقت اثرش هم دقیق تره، بهتره. پس اینه که حضرت میفرماید زبان خوب یکی از ویژگیاش اینه که تسکین دهنده است، غمها رو از بین میبره. بعد میفرماید مؤمن که اینطوری نیست. جالب اینجاست، پس معلومه آدم مؤمن باید زبانش، یکی از معیارهایی که میبینی مؤمن هستیم یعنی همینجاست. ببینید چقدر زبانمون بر درستی میچرخه، زبانمون بر علم آوری و علم داشتن میچرخه، زبانمون در درستی ها میچرخه. این نشانه از همون تدین ماست اتفاقا. مثلا من آیا این مطلبی رو که میگم واقعا مستند میگم یا حدس خودمه؟ حدس باشه گناه دیگه.
بله.
پس معلوم متدین نیستم.
اتفاقی که الان این روزا داریم میبینیم،
راحت میگه. تو حالا بگذاریم بعضی ها پاره اوورتر هم میگذارم، یعنی صداگذاری هاییم که میکنن هم بماند. ولی بحث اینه که حدس و گمان مال متدین نیست توی این قضایا، اون چی که هست واقعیت ها. لذا زبان اینجا هم با انسان کار داره، آدم مؤمن میشه بشاش. یکی دلایلی که میگن پیامبر عظیم و شن به اصطلاح خلق نیکو داشت، خلق نو بنا نیست که میخنده. خنده یکی از هزار صفتی است که باید در کنار این قضیه قرار بگیره. خلق نیکو یکیش اینه، در حقیقت او غم زده نیست، او نگران به این شکلی که استرس و اضطراب ازش در بیاد نیست، بلکه در حقیقت او آرامشی است که در سایه اون تشخیصای صحیح و وصل صحیحی که به خدا شده. چون بعضی هم وصل شدنشون غلطه. ببین ما یک بحث عبادت داریم به علاوه اطاعت. هر موقع این دوتا کنار هم بود درسته، عبادت و اطاعت. ببینید ابن ملجم عبادت میکرد ولی اطاعت نداشت، شمر عبادت کرد ولی اطاعت نداشت. ببینید بس سر اینه، عبادت و اطاعت باید با هم باشه. آدم این که زبانش صحیحی از ادراک تدین رو میخواییم بحثش کنیم، همینه، میخواییم بچه هم متدین بشه، مشکلات اجتماعیش کم کردیم که هیچ، تدین و فرقیش هم بالا بردیم با زبان صحیح. و اما نهمی، نهمی ویژگی میفرماید حاضری است که به وسیله آن کینه ها برطرف میشه. این که بین برادرها، خواهرها، عموها، خاله ها، پسر عموها، پسر خاله ها، دوستان کینه به وجود میاد، بازن شک نکنید. نقش اساسیش زبانه. زبان یه چیزی گفته. خب شاید بگن آه طرف مقابل چرا میپذیره؟ طرف مقابل هم حتما این ضعفو داره، وگرنه اون میومد روی این قضیه یه جور دیگه وارد میشد. شاید بگیم آه دیگه این خیلی وضعش خرابه، هرچی باش صحبت کنی نمیپذیره. او بله استثناست. اما این واقعیت دو طرف هست. در مسائل اجتماعی چند طرف هم هست. گاهی دو طرف بالاتره، چند طرف هم میشه. این نوجوان هم با دوستاشه، هم با برادر و خواهراشه، هم پسر عمو و دختر عمو و پسر خاله و دختر خاله، ان شاءالله اینا زیاد بشن چون تک فرزنده اینا رو قطع میکنن، با همه اینا هستش، هم با هم کوچه یاش، هم مدرسه یاش و و و فامیلا. پس چند طرفه است. بود چند طرفش اینه، باید حقیقتا این یک وسیله ای بشود برای رفع کینه، نه کینه ایجاد بکنه. خب پس مشکل اجتماعی از همینجا داره شروع میشه، از کینه، از فاصله گرفتن، از همدیگه را زمین زدن، از به همدیگه زخم زدن و امثاله هم. پس بنابراین نقطه خوبی را ازت شروع کرده، بفرمایید از اینجا شروع کنید، زبانش رو پرورش بدیم تا اون مشکلات دیگرش حل بشه. دهمیش که آخریش اینجا، دلربایی است که گوش ها به وسیله لذت میبرن. یعنی وقتی کنار هم میشینن لذت میبرن. چرا بچه های ما الان بعضی هاشون بیشتر از لپتاپ و از به اصطلاح وسیله های الکترونیک
و اینا استفاده می‌کنن؟
چون در کنار هم نمیتونن، واقعا یاد نگرفتن، تعارفی که نیست، واقعا نمیتونن با هم بگند و بخندن، با هم بگند و به اصطلاح لذت ببرن، یاد نگرفتن.
این خودش یک حلقه باطل میشه که دوباره باعث میشه همون تعامل نکردن توان گفتاری اون بچه ها رو دوباره تضعیف بکنه،
دوباره تضعیف میکنه. به همین دلیل، چون وقتی که اینا یک طرفن رو دیگه در حقیقت میبینند و میشنوند، خیلی نمیتونن بگند و بشنوند. اگرم بگن باز یک طرف است، چیکار میکنه؟ ضبط میکنه، بارگذاری میکنه، در این میشه دیگه. اما گفتگو به معناش اینه، دو طرفه با هم تکمیل میکنن، نقد میکنن و بدبستان، حالت تجارته. اینه که این انسان موقع توی جایگاه قرار میگیره که حالت دلربایی پیدا میکنن. اینجا دیگه آدمایی هم یاد میگیرن تو مسائل اجتماعی خسته نشن، تو روابط اجتماعی موانع برای همدیگه ایجاد نکنن، در مقابل همدیگه نیستن. اون موقع است که خدا فتبارک اللهش اینجا میاد، چرا که میبینی اینا چقدر زیبا بر محور صداقت، صراحت، صمیمیت میچرخه.
خیلی عالی استاد. اگه اجازه بدید من بحث رو نگه دارم، چند دو تا تلفن داریم اینا رو بگیریم، بعد اگر فرصت بود بحثمون رو ادامه خواهیم داد. علی آقای عزیز از کرمانشاه سلام میکنم، خوش اومدید برنامه خودتون، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خسته نباشید، ممنونم، در خدمتیم، بفرمایید.
عیاد شعبانی و سالتون مبارک باشه ان شاء الله.
سپاسگزارم، بر شما هم همینطور. سوالتون رو میشنویم.
من نوجوان پای دهمی هستم که از بچگی دو تا مشکل داشتم، یکی ترس از تاریکی و ترس از صحبت بین جمع. یه مدت خوب را متاسفانه را شدت گرفته، مخصوصا پرسش شفایی.
خیلی عالی، خیلی عالی، تشکر میکنم علی آقای عزیز. و بیننده بعدی ما از کرمان راضی خانم هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. سلام علیکم. ما صدای شما رو بله بله
من الان از اون موقع پاش خطم.
بله ما در خدمتی، بفرمایید.
خیلی ممنون. شما زنگ زدین گفتین که بعد از یا آقا
بله بله ما الان صدای شما رو میشنویم، رو آنتن هستید راضی خانم، بفرمایید سوالتون رو.
سلام علیکم جناب دکتر کرمی محترم و مرجی محترم میشون. دکتر کرمی، من چند تا سوال داشتم از شما. یکی این که من حدود 27 ساله که ناراحتی اعصاب دارم، بعد خیلی داروهای اعصاب متنوع داشتم، هر چند تا دکتر رفتم، بعد یه مدت که منو لکنک زبان گرفته، الانم دارم ولی یکم بیشتره. اون وقت آی دکتر، من خیلی چیزم خواب میرم چیم میرم، بعد موقعی نماز خوندم که من رو صندلی نماز خونم، موقعی نماز خوندم که نماز میخونم همینجوری الله اکبر میگم تو هم دیناشو میکنم، بلا فاصله خوابم میاد، اصلا نمیدونم دو رکعتی چطوره، چهار رکعتی چطوره، اینا کلن بلا فاصله خواب میرم. بعد اشم خواهش میکنم که توضیح بدین که من مثلا این ناراحتی روی من، الان من خیلی دارو میخورم، خیلی خیلی دارو میخورم، چون حدود 27-8 سالی که من دارو میخورم و هیچ تغییرم نکرده، من با همی دارو بیشتر وقتا کنترلم نمیشم چون خیلی دارو میخورم. بعد اینو چون نماز اینام که میخونم همش خواب میرم، رو صندلی نماز میخونم همش خواب میرم و این بر اون بر، من گفتم حالا شما برم توفیق بدین که مثلا این دارو اینا رو که میخورم از این لحاظه که من خواب میرم یا نه چیزی دیگه. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خدا
خدا نگهدارتون. تشکر از تماستون، ممنون و متشکرم. قبل از اینکه پاسخ‌ها رو از زبان استاد بشنویم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همراهتون هستیم. بفرمایید.
سایل على رموشي اسرار الهوى اتغزل بشعبان عاشق والضوى، سایل على رموشي اسرار الهوى اتغزل بشعبان عاشق والضوى، مولد ابو الاكبار كل الفرح يكبر، يا صاحبي نصغار شمع وعشق اخضر، دلالي هلي من شجر سوين، يا روحي هلي انا افرح وسهر، مولد ابو الغيره عباس القمر، يا روحي هلي انا افرح وسهر، مولد ابو الغيره عباس القمر، يا هو العالي مولد الغالي، الفرحة احلالي عشق شغل بالي، صار المهد راي واشتاق النهار، يا ابو الاكبر اجل اكبر تغانينا، سفوح بجوري والعنبر بساتينا، جماله والبشر صارت مجانينا، عاشق وصوت اعتله يا علي الاكبر، هله بالعشق قلب انكله والسهر طاب وحله، يناغي لهوى العذر وناغي له، صفح شوقي بعشق ليله والف ليله، قمرنا بالفرح يضوي وضوي له، انت اغلى من هلي يا ابو الباقر علي، مولدك اصبح الي فرحه والهم ينجلي، صارت عصافير الشوق على الوادي، عزفت نشيد الافراح على عيادي، تنبض احاسيس الكون مع احساسي، احمل صواني الشموع على راسي، مهدينا مولود اليوم يا احبابي، طول المسافات شموع زرعناها، شدت ورد للمولود هديناها، باقي الشهور العشرة تتمنى هاي البشرة، شحشع يا نور العترة، شرف رجب وي شعبان، ربك رفع قدرهن نتشرف بذكرهن، يختلفن بعطرهن يهن ولادة قرآن، قش القلب ودادة من غمرة السعادة، لولا ضوى الولادة ما حد عرف هالشهرين،
كل ليلة عدنا سهرة عيد ونجوم وقمرة شعشع يا نور العترة خليها عيد بعيدي.
وقت شما بخیر. بله، اینم یک میان برنامه خیلی شاد که متناسب با ایام هست. مجددا ایام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. عیدتون مبارک باشه. تشکر می‌کنم از کارگردان عزیزمون برای انتخاب میان برنامه بسیار زیبا. خیلی خوش اومدید کسانی که از این لحظه به جمع ما پیوستن و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه مثل همیشه. عیار ارزش این برنامه رو بالاتر ببرید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو از طریق بسترهایی که براتون نمایش داده میشه با ما در میون بگذارید. دو سوال داریم و یک پیامک که انشالله سعی میکنیم بهش برسیم. استاد، دو سوال علی آقا شروع کنیم. ترس از تاریکی، ترس از صحبت در جمع، به ویژه سوال شفاهی.
معمولا کسانی که تو این سن یک همچون مشکلاتی پیدا میکنن، یکی دو تا مشکل دیگه هم کنارش دارن. من اونم عرض بکنم بعد به علل و درمانش هم اشاره بکنیم. معمولا اینطور افراد تو بحث به اصطلاح نشون دادن و حرکاتی که از نظر جسمی هم بایستی تو جمعی از خود نشون بدن، فرض فرمایید اینا بایستی که بیان تو جمع، فرض به یک نمایشی توجه بدن یا فرض فرمایید حالت اجرای کاری رو بر عهده بگیرن، اینا از نظر اینکه بخوان میکروفونی فرض دست بگیرن یا نه، اون حالت استفاده دست و نگاه و امثاله هم دچار مشکل میشن. معمولا شاید خودشون متوجه نباشن،
فقط محدود به کلام نیست، کلام در زبان بدنشون، در بله تفسیر نگاهشون.
بله بله، یه همچون حالتی هم دارن. حالا عرض میکنن تا معلوم بشه که گیر کجاست، چون اگه این رو عرض نمیکردن خیلی روشن نمیشد برای ایشون. یعنی اگر ایشون فرض فرمایید الان مثلا نامیش بگن آقا شما 10 دقیقه برو توی این جمع صحبت کن، تنها بحث کلامش نیست، نمیتونه توی این جمعیت به طور درست تقسیم بکنه نگاه‌ها را، نمیتونه خیلی راحت اون میکروفونی فرض کنه اگه قراره اونجا هست تنظیمش بکنه که ناجوره. یعنی اون حالت حول ولاء درونی بهش این اجازه رو نمیده که با طمأنینه الان توجه پیدا بکنه به ناجور بودن یا جایگاه درست نبودن این میکروفون مثلا. اون حالت بهش این اجازه رو نمیده. پس این یه نکته. نکته دیگری که براشون به وجود میاد، اینا معمولا تو بحث تصمیم هم عجول میشن. یعنی تنهایی نیست که بگیم تو حرف زدن یا به قول خودش شفاهی ازش سوال بپرسن پاسخگو نیست. توی تصمیم هم عجول میشن اینا. چرا عجول میشن؟ چون در جای خودش قرار نداره. پس برگشت به یه نکته مواردی که قبل از آن که بگیم بحث بیانه، اینها اون بحث نرم افزاری است که هر کم خدمتون کنار هم قرار بگیره،
چرخ‌دنده ها که بله کنار هم تکمیل میکنه.
نکته اولین استش که این بزرگوارا هر کارشون رو در زمان خودش انجام نمیدن. این نکته اولشه. چرا ما در اسلام این همه بر ما تأکید میکنن نماز اول وقت؟ چون خود این نماز اول وقت مجموعه از اثرات چند هزار جانبه بر روی روح و جسم ما داره. خداوند حکیم یک مجموعه از حکمت‌های توی این نماز به وقت خوندن قرار داده. یکیش اینه که انسان رو از نظر تمام اعضا و جواهرش به هم متصل می‌کنه، اون پازل‌ها، اون چرخ‌دنده‌ها رو کنار هم قرار میده که شکل گیری یکسان اتفاق بیفته. پس بنابراین بحث این که همه کارامون به وقت خودش مثل نماز اول وقتمون انجام بشه، یعنی خوابمون به وقتش، درس خوندنمون به وقتش،
خوراکمون
به وقتش، نمیدونم بیداریمون به وقتش، مراجعه به فرض فرمایید که سر جلسه به وقتش یا سر کلاس به وقتش، همش به وقتش. این هر چه ما به وقت صحیح نزدیک تر بشیم تو این قسمت کمک. پس این یک. دومین عاملی، یعنی میخوام هم علت رو دارم میگم هم راهکارا. پس نبود این علت، انجامش میشه راهکار. هر چه منظم تر، هر چه به وقت بودن بهتر. نکته دوم اینه که این بزرگوارا معمولا اون ترسی که قبلا تو دو جلسه قبل عرض کردیم، ترس از مواجه شدن تو وجودشون هست، این ترس یکیش ترس بیانه، میشه حالت بیان به خودش میگه، یعنی در حقیقت ترس بیان ثمره اون قسمته که ندانستنه.
بله.
ما تو بحث داناییمون باید تقویت دانایی رو داشته باشیم، هرچه که حالا به وقت عمل میکنیم تو دانایی اثر داره، ولی بیاین چیکار کنیم؟ حقیقتاً برنامه ریزی کنیم برای دانستن. توی دانستن ها بیاین تقسیم بکنیم که کمک به ما بکنه تو زندگی. یکی از چیزایی که خیلی به ما کمک میکنه تو دانستن بحث تاریخه، بحث زندگی نامه هاست که واقعاً خیلی مطالب درستی و نادرستی رو محک میزنه برای ما. این یکیش. دوم اخلاقه، هرچه که ما تو بحث احادیث اخلاقی، دستورات اخلاقی بیشتر قوتور بشیم، بیشتر پاکتر میشیم، بیشتر به تعبیری سالمتر میشیم، یعنی حسابی ما را واکسینه میکنن، ضد عفونی میکنن، یه همچه حالتی را داره. سومین چیزی که ما نیاز داره بهش بپردازیم در حقیقت اطلاعاتمون رو بالا ببریم، اون کار مورد نظر، اون شغل مورد نظر، هرچی که هست به اون در اون رابطه اطلاعات دقیق تری در ارتباطش باید مطالعه بکنیم. و چهارمین چیزی که میتونه تکمیل بکنه اینها رو در حقیقت حالا پایه‌های حکمی اینهاست، یعنی بحث احکامی که دارن، باید و نباید های طوری بگم، باید و نباید هایی که اینجا دارن، اینا وقتی کنار هم قرار میدن در حقیقت ما رو متوجه میکنن که راه کجاست، بیراه کجاست، درستی کجاست، نادرستی کجاست. اینا کنار هم قرار میگیره، ما به عنوان یک انسانی که در حقیقت اون صفت اصلی من که انس با خوبی ها هست شکل میگیره، ما بزرگترین ضربه‌ای که در عالم بشریت میتونیم مطالعه بکنیم در طول تاریخ بشر ازش ضربه خورده، بحث عادت بودن، عادت پذیریشه. ما گاهی حتی نماز میخونی بر حسب عادت، این خطاست. عادت کردیم مسجد بریم، این خطاست. عادت کردیم قرآن بخونیم، این خطاست. بعضی میگن آقا نگو خطاست، همینم یه غنیمتیه.
چطور باید اینو تشخیص بدیم که عادت یا از سر ذوق داریم کار رو انجام میدیم؟
اونجایی که عادت در حقیقت به مجموعه از مقدماتش و مفاهیمش
توجه
نداریم. اما ما ای که نه، از سر ذوقه، هر روز به شکل جدیدتری داریم فکر میکنیم.
بله.
یعنی واقعا هم تو مقدماتش، هم تو شکلش، هم تو وضعیت اجرایش دائم دنبال دانستنیاش، هر موقع احساس کردیم دنبال دانستنیهاش هستیم هر روز، او به معنای این استش که در حقیقت ما درست عمل میکنیم و حسب عادت نیست. مثلا ما قرآن میخونیم، امروز سوره یاسین رو میخونه، خب شاید باورت نشه، یک کسی رو من مصاحبهش میکردم برای پذیرش به اصطلاح هیئت علمی یه جایی اومده بود، دکترا گرفته بود، میگفت من قرآن میخونم هر روز. گفتن چی بیشتر میخونی؟ گفت سوره یس رو بیشتر میخونم. من اول احساس کردم این اشتباه میگه، گفتم که خب، یعنی خیلی تو ذوقش نزدم، خواستم اون ادب شکسته نشه، اون احترام شکسته نشه. گفتم یه مدار بوده بعد دوباره گفتم سوره‌ای که بیشتر میخوندید چی بود؟ اون سوره‌ای که میخوندید؟ گفت سوره یس. گفتم سوره یس یا چیه؟ بیا ببینم. قرآن بهش دادم، دیدم آورد و گفت یس، بعد شروع کرد بقیه‌اش. گفتم روزی چقدر میاد؟ چی؟ عذر میخوام، چقدر میخونین؟ گفت من در روز هم صبح اول صبح میخونم، هم شب موقع خواب میخونم. سوال ازش کردم، عرض کردم چی میگه این؟ برای من خیلی نمیخواد سه تا نکته از این سوره یس برای من بگو. نخواستم هنوز بگم یاسینه. گفت این سوره یس برای من سه تا نکته بگو. همینطور مونده بود، گفت حقیقتاً چون خوشم یا همینطوری میخونم، چون از بچه‌ای بهم گفتن بخونید خوبه برکت داره، میخونم. ببینید، این یعنی این که توجه به مفهوم نکرده، یاسین رو یس میگه هنوز. ببین، این نکته بسیار بسیار مهمیه که ما بیایم تو این فضا بگیم هر آنچه که یاد میگیریم. پس نکته‌ای که برادر عزیزمون عرض کنم اینه، حتما برای اینکه از این معضل خارج بشن یک به وقت عمل کردن ها در مواردی که گفتیم، دو دانششون رو اضافه کردن. این دانش صرف مطالعه شخصی نیست، استاد داشته باشه، وگرنه یاسین رو میگه یس. بنده خدا رو میخونه اما سوره یاسین رو میگه یس، یعنی اینکه استاد نداشته. یه بار به خودش اجازه نده بره سراغ کسی بپرسه بخونه، حتی یه بار نوار رو گوش نکرده. جالب اینجاست، یه نوار گوش کن. پس اینه که با استاد، با راهنما، بحث راهنما داشتنه، حالا اسمش بذاریم استاد، اسمش بذاریم هر چی، پدر، مربی، راهنما باید داشته باشه، آدرس بهمون بده، باید و نباید شما بگه. سومین نکته ای که میتونه این کارو برای ما انجام بده، حضرت امیر علیه السلام فرمود هر آنچه که ازش میترسی خودشو توش، خودتو توش بنداز.
از صحبت کردن میترسی؟
برو صحبت. تمرین کن، برو صحبت کن. همین الان تصمیم بگیر، بگو نذر فرض فرمایید که سلامتی همه امت اسلام، واقعا این نذر خیلی نذر با برکتیه، ثوابش روح پدر و مادرم مثلا، یا اگر دنیا رفته از دست برای سلامتی پدر و مادرم، ثوابش هدیه به مادر امام زمان علیه السلام. چه کار میکنی؟ 10 تا 15 تا بچه های کوچکتر از خودتو جمع کن، براشون چیزایی که بلدی براشون بگو که اونا نمیدونن. یه جایی ریاضیشون ضعیفه، شما برای ریاضی رو یادشون بده. یه جایی احکامشون رو احکام یادشون بده. خود این داره شما تمرین میده. از همینجا شروع کن. نه تو فامیل بگو که این همه ما دور هم جمع میشیم، انشالله بعد از کرونا زودی زود بره، دور هم جمع میشیم، یکی از هفته یک بار دور هم جمع بشیم، من براتون مثلا فرض کنیم این نوع مطالب رو
در واقع یه بهانه ایجاد بکنم برای
صحبت کردن. در پس این بهانه برای صحبت کردن لازمه، یه وسیلهش براشش، اون وسیله یه ناخودآگاه خودش میندازش تو این مسیر. البته اگر یه کسی بتونه براش برنامه ریزی بکنه، یه حالت اجبار غیر مستقیم باشه دیگه چه بهتر.
یعنی یه جورایی یه تعهدی برای خودش ایجاد بکنه که مثلا برنامه هفتگیش همیشه باشه.
بله بله. آخرین نکته که خدمت ایشون عرض بکنم اینه که معمولا اون چیزی که این ترسایی که ایشونش فرمودن از بین بره، دو نوع ترس هستش. یه نوع ترس تکلم در جمع بود، یکی بحث تاریکی بود.
بله.
اون تاریکیش با این خلط نکنه، اون مال چیز دیگره. حالا اون مقدمه‌ای که عرض کردن خدمتون اینجا جواب میده. ایشون در حقیقت به دلیل این که به وقت عمل نمی کرده کاراش رو، یه جورایی توی سیستم اعصابش یه عدم ارتباطی هست. تالاموس و هیپوتالاموس تو این قضايا خیلی رفیق نیستن. خیلی رفیق نیستن تو این قضايا. در حقیقت باید اون کارگری خودشون انجام بدن، انجام نمیدن. به همین دلیل خواب اینها معمولا خواب لذت بخش هم نمیشه، رفع خستگی جا زیبا هم ندارن. باید چه کار کنه؟ رایش اینه، باید این رفع این قسمت، ایشون حتما حتما شبها قبل از این که میخوابه حتما بایستی که یه 20 دقیقه راه بره و بعد بره بخوابه. این کار رو انجام بده، انشالله به نتیجه میرسه.
خیلی عالی، ممنونم استاد ازتون. سوال راضیه خانم چطور هست؟
ببینید، افرادی که در اثر اختلالات عصبی معمولا ناچار به مصرف دارو میشن، دو نوع رویکرد پیدا میکنن. بعضی هاشون دارو براشون خواب آوره، بعضی جالب اصلا خواب ازشون میگیره، یعنی عکس این هاست. هر دو نوعش تجربه شده و یا به تعبیری از نظر علمی ثابت شده هست. پس ایشون نگران نباشن از این که ایشون خوابشون ببره فکر کنن مثلا آسیب مغزی دیدن. خیر، نگران نباشن فکر کنن اعصابشون دچار آسیب خاصی شده. خیر، یعنی واقعا نگران نباشن. این نوع خواب آلودگی دقیقا اثری از اون داروهاست که بتونه اثر بخشی براش داشته باشه. که البته اگر ایشون درست مراعات نکنن، باید سالها این داروها بخورد و اثرش مقطعیه. این نوع خواب آلودگی برای ایشون به معنای این استش که داره اثر میگذاره، معنی این است که اثر داره میگذاره، ولی در کنارش باید اون چیزایی که رعایت بکنن رعایت نکردن که همه سال طول کشیده. این موارد رو عرض کنم خدمت ایشون، بعد برمیگردم به اون افرادی که معمولا خوابشون نمیبره، به اونم یه اشاره بکنم، چون حالا ممکنه اینو میشنون انتظار اینم داشته باشم رعایت کرده باشم خدمتشون. اما اونه که خوابشون میبره، نکته اصلی که دارو اثر میذاره بایستی تکمیل بشه با همراهی رعایت مجموعه اون چرا که میشمارم. اول این که اینها از نظر نور مراقب باشن، چشمشون باید کاملا همیشه در کنترل چشم پزشک باشه، سال دو سه باری مراجعه بکنن و ببینن واقعا که چشمشون در بینایی در چه موقعیتی قرار گرفته و در مقابل نور حساسیت ها چطوریه. این یک. دوم این چیز رو که باید رعایت بکنن، معمولا تو بحث روابط و تعامل اجتماعیشونه، هرچی اینا تو روابط اجتماعیشون از نظر کینه، از نظر عصبانیت به تعبیر خشم نسبت به طرف مقابل، از نظر ناسازگاری و زودرنجی بیشتر به دام بیفتن، اثر این داروها کمتر میشه. هرچی که روی این قسمت خودشون رو بیشتر کنترل کنن، کینه رو راه ندن، زودرنجی رو راه ندن، واقعا اون حالت نگرانی های خاص یا استرس خاص رو به خودشون راه ندن، این خیلی زودتر به نتیجه میرسه. ببین اشتباه نکنیم، اون داروها برای این نیست که این نگرانی هاشون از بین ببره، اون داروها برای این نیست که این کینه ها عصبانیت این شکل از بین، اون داروها برای این که سیستم عصبشون رو تنظیم کنه. ایناش دیگه تربیتیه، اخلاقیه، اعتقادیه، یک دارو نمیشه این کار رو که. دارو برای اینه که انظار جسمی زمینه رو ایجاد بکنه که ما تو بحث اخلاقی و تربیتی که نیاز هست در حقیقت نسبت به دیگران کینه نداشته باشیم، زود رنج نداشتیم، نسبت به دیگران بدبین نباشیم، امثال هم رو از خودمون دیور کنیم. بین اینها بدبینی رو بیشتر باید دقت کنن. واقعا حتی شده پسری، خواهری، همسری، دختری رو مراقب برای خودشون قرار بدن که در جایی که حالت بدبینی از کلامشون از رفتارشون وجود میاد توجه بهش بدن. یعنی این سرعت کار رو بالا میبره برای سالم سازیشون، برای درست شدن زندگیشون. خیلی هم سخت نیست، خیلی هم روانه. این مواردی که عرض کردم البته به اضافه ورزش های منظم سر ساعت هفته دوبار در اینا لازمه که در حقیقت
حداقل دوبار یا دوبار کفایت
میکنه. دوبار کفایت میکنه، اینا بیشتر بشه اذیتشون میکنه و اثر بیشتر بدتری داره. هفته دوبار ولی سر ساعت، مثلا یک شنبه و سه شنبه 10 صبح مثلا، یا 4 بعد از ظهر مثلا، اینطوری سر ساعت خودشم باشه.
دوست.
یک ساعت هم کمتر نباشه. اینا کنار هم قرار بدن. اما اونایی که خوابشون نمیبره، اونا علاوه بر بدبینی نوعی استرس بهشون میگن رها شده دارن. اونا باید استرس رها شده رو انشالله بعداً میرسیم بحث میکنیم، گوش به زنگ باشن، یه دو جلسه دیگه بهش میرسیم چون برای نوجوانا هست. اونجا عرض میکنیم اون برای اونا.
ممنونم. دوستان چقدر زمان داریم؟ بله بله. خب تماس داریم از جهرم. آقای خانم صادقی سلام عرض میکنم، اگر ارتباطمون وصل شد. دوستان
درود خدا بر استاد محترم و مشتری عزیز،
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ببخشید ما یه نوزاد داریم می‌کنیم ساله.
بله.
بعد بیشتر وقت اتفاق خودش خونه خوب باز می‌کنه، مشکل نداره. ولی وقتی جای میریم می‌کنیم اقوام خیشان، هم سن و سال خودش که می‌خوان باش بازی کنن ازشون فرار می‌کنه. مثلا یه چیزام که پیششه میخواییم برش داریم، بیشتر وقت مثلا یا سرشو میکوبه زمین یا زیاد گریه نکنیم. میخواستن راهی چاره چیزی داره یا نه اینا طبیعیه یا زمان خودش خوب میشه؟
خیلی عالی، اصلا سوالی نداریم. خیلی ممنونم جناب آقای صادقی. و بیننده بعدی ما آقای خاتمی از ساوه. آقای خاتمی سلام. دوستان ارتباطمون اگر وصل شده، آقای خاتمی صدای ما رو دارید؟ آقای خاتمی اگر صدای ما رو دارید بفرمایید، سوالتون رو میشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر، تبریک عرض می‌کنم. عید شما
میاد. عید شما مبارک باشه، در خدمت.
بله بله. صدای قدر دارید؟
بله بله، بفرمایید.
ببخشید، از کارشناس محترم یه سوال داشتم. این همسر من چند وقتیه که شبا کابوس می‌بینه، بعد خواب یک دفعه داد می‌زنه، جیغ می‌کشه، از خواب می‌پره. بعد دلیلشو می‌پرسم، میگه چه چیزی مثلا جن یا آتیش میاد رو حالت خفه کردن بهش دست میده. چند وقت پیش هم به مثلا پیشنهاد یکی از اقوام رفتن یه کاری گرفتن از این کار نمیسته خیلی مثلا افاقه نکرده اینو میخواستم استاد یک کمک رو بکنه یه راهنمایی فرمان
من یه دو تا سوال بپرسم فشار خونش پایین میفته معمولا
فرداش بله فشارش میفته پایین
معمولا وقتی که بخواید خیابون یه جایی برید احساس خستگی یا مخصوصا از ناحیه مچ پا احساس خستگی یا درد را دیده اید؟
نه
خدمتتون عرض کنم
خیلی ممنون متشکرم تشکر از تماستون اصلا کمتر از 10 دقیقه زمان ده 7 8 دقیقه زمان ده
خب فرمودن بچه‌شون یک سال و نیمه وقتی با بچه‌های همسن سالش همراه میشه خیلی همراه نمیشه خب این خیلی خیلی روشنه یعنی یه چیز مشخصی هستش بچه هایی که بچه اول باشن بیشتر دچار این مشکل میشن و بچه هایی که بچه آخر باشن چرا؟ چراش مهمه؟ دلیلش اینه که تمرکز و توجه به این دو نوع بچه بیشتر میشه بچه اول احیانا به عنوان تنها بودن و یکی مهمترش نوه اولین نوه ممکن یعنی اولین بحث نوهی تو اون خانواده برای بزرگترها خونه هستش توجه چند جانب است پس بنابراین این نوع توجه ها خودش یه جایی نشون میده مثل کجا فرمو دیگه یه چیزی بخوانی سرشو به دیوار میزنه جالبه بارها عرض کردیم اینا اینقدر با مهارت سرشونو به دیوار و به نمیدونن ستون اینها میزنن که آسیب نمیبینن یعنی دقیقا میدونن کجای قسمت سرشون رو میزنن وگرنه بچه هست میفهمه درسته بچه هست از نظر سن ولی انسانه اینطوری بگم میفهمه درد رو درک میکنه بار اول میزنه دفعه دو نمیزنه مثل چی؟ آزمایشش خیلی ساده است دیگه انگشتش رو بزنیم یه بخاری درد از نظر داغی بودن درک می دفعه دو این کار میکنه؟ آبدا واقعا این کار نمیکنه لذا اونی که سرش میزنه اون دردی که بایدش نه اون درد نداره چرا؟ چون قسمتی از سر میزنه و اگر دقت کنی یه دوربین بگذارن متوجه میشن هزار بار تکرار بشه همون قسمت ها رو میزنن دقیق همون قسمت ها رو میزنن این معنیش چیه؟ عرضم اینجاست معنیش اینه که یک نوعی گویا برنامه ریزی شده تو وجود اینها قرار داده شده که اتوماتیک پاسخ یک کنش دیگه یک کنش و واکنش با هم برابری میکنن پس راهکار رو بگم خدمتشون یک زیادی به بهانه هایی که میگیره پاسخ ندن و نترسن که سرش به این ور و ور میزنه.
پاسخ ندن یعنی بی توجه کردن؟
یعنی این که جهت بدن موقعیتش رو فکرش رو بچه ها تو این سن از زودم جهت پیدا میکنن. همون لحظه فرض فرمایید یه شیئی رو بهش بدید بازی کنه. حواسش پرت کنه. همون لحظه یک فرض کنید اگر رسیده به چیزی که بتونه بخوره خوراکی بهش بده. و همسال ها. همون لحظه نه باهاش بازی میکنه. بغلش میکنه بازیش میکنه. اینا نکته اینه مونتا مراقب باشن یکی دوتا تکرار نشه چون وابسته به اون نوع میشه پس حواسشو به چیز دیگه پرت بکنن که تکرار نشود متفاوت بشه دوم این هستش که واقعا از نظر افتادن از نظر جست و خیزا خیلی نگاهش نکنن چون نگاه براش مهمه خیلی خیلی براش مهمه اون نگاه ها به عنوان حساب کشی حساب میکنه باید عین بزرگترها اون حدیث معروف پیامبر بارها خونیم فراموش نکنیم الولد و سید اون سبع سنین واقعا این بزرگه بزرگ ببینیمشون این بزرگتر پس بنابراین این نکته هستش نکته آخری که این قسمتیشون عرض بکنم این که با بچه ها بخواد خوب بازی بکنه ارتباط با بچه ها معنا و مفهومش این هستش که ما تو خونه تک داریمش با بچه های دیگه چون نیست تمرین نداره پس این قسمتش طبیعی است ولی این که خیلی نمیتونه همراهی بکنه اون زیادی توجه ما شده مانع براش اون زیادی توجه رو برداریم با بچه های دیگه همراهش بیشتر کنیم یه تعدیل میشه
درست و در رابطه با کابوس دیدن همسر آقای خاتمی
اینو کابوس ببینید نه با چیزایی که قدیم هم میگفتن جنبل و جادو از یه الفاظ نه یکی میگفت جادوش کرده یکی میگه نه دعا براش بنویسه اینا واقعا غلطه نه جایگاه فرهنگ دینی برای ما داره دین اسلام اصلا این چیز رو قبول نداره از جایگاه بالاخره میتونیم با حرفا بزنیم یکی دوم این که در حقیقت انظر علم روانشناختی هم چیزی نداره. خوشبختانه خدا لطفی کرده من هر دوشو میتونم این ادعا رو بکنم دیگه، بالاخره هر دوش رشته هم هستش. پس بنابراین نظر دینی میتونیم بپذیریم که با دعا نوشتن و با نمیدونم بگیم جادو و جنبل فلانی و از حرفا اصلا چیزی نداریم. نه نظر روانشناسی بگیم که فرض فرمایید یک همچو موقعیت هایی را داره که با اینجینا از درست میشه. نه، یه چیز روشنیست. سوالی که کردن خدمتشون برای همین بود. اولا ایشون به واسطه این که اون ضعف جسمانی که برایش ایجاد میشه، ضعف اختلال یا ضعف سیستم عصبی که میشه اختلال عصبی برایش ایجاد میکنه، یک همچو حالتی شب تمام خوابهایی که ما کابوسهایی که شبها میبینن افراد، ببینید چند دسته بیشتر نیست. یکیش در اثر ترس در طول روزه، یکیش در اثر خستگی های همراه با ترسه، مثل راننده هایی که به شدت خسته بشن در این حال هم با تصادف های خاصی هم بخوان روبرو بشن و جمع کرده باشن، اونا ممکنه همچون کابوسه را ببینن. بچه ها به خاطر اولیشه. خانم ها بیشتر تو این قسمته، ضعفشه نه ترسش، بیشتر حالت ضعفه، ممکنه ترسی مقداری اضافهش کنه. راهکار چیه؟ چون وقت کمه. راهکار اول این استش که اولا این که حتما تغذیهشون رو اولا صحیح، ثانیا منظم میل کنن. یعنی چی صحیح و منظم؟ معنیش اینه که صبحا اینطور نباشه صبحانه شو یه بار ساعت 7 بخوره، یه بار 8 بخوره، 10 بخوره. نه، یه توی محدوده مشخص قرار بده. دو، نهارش رو اینطور نیست که یه روز بخوره، دو روز بره ساعت 3، یه روز بره ساعت 5، روز اصلا نخوره. نه، منظم. شامش هم ویزن. پس این منظم بودن و درست خوردن. سه، این نوع افراد باید مراقب باشن فشار خونشون رو دائم درست نگه بدارن. یکی از راه‌هایی که فشار خون درست نگه داشته میشه در حقیقت تغذیه و ورزش با همه. در طول هفته اینها از جمله افرادی هستن حداقل 4 روزش رو باید، روزی نیم ساعت حداقل رو باید، ولو پیاده روی تند رو داشته باشن. یکی هم این که نوع تغذیه که مصرف میکنن، معمولا اینها نوع لبنیات در صبح و نوع لبنیات در شب مخلترین نوع تغذیه است براشون، ولو این که با غذای دیگه میل میکنن، که البته با غذاهای مثل گوشتی میل کنن دیگه بدتر. پس بنابراین این رو هم باید رعایت بکنن، میل نکنن لبنیات ها رو در شب و روز تا وقتی خوب میشه، وقتی خوب شدن بعدن میتونن، الان چون آسیب دیدن اینطوری اندا. نکته دیگری که هست اینه که اینها در طول روز نباید تنها بمونن. اگر تنها بودن باید ذهنش رو مشغول کنه. مثل چی؟ مثلا نوار قرآن رو گذاشته داره قرآن رو حفظ میکنه، دقتش به آیات موجب میشه ذهنش جایی دیگه نره بیاد اینجا. اشعار رو گرفته اشعار رو حفظ میکنه، شعر حافظ رو حفظ میکنه، مثلا تمرکز به اینجا داره. پس اینا کنار همه، وقتی اینا کنار هم قرار میده اون حالت ترس هم تو روز نداره، انشالله دیگه حل نداره.
خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم مثل همیشه، عالی بود، تشکر میکنم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. یک پیام هم داشتیم 0919-7524 که انشالله برنامه بعدی با اون خواهیم پرداخت. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.